اش نیارید بدید، شما باید از جیب خودتون مجانا روزی این مبلغ رو به ما بپردازید. شما قبول کردی، امضا کردی. اینو میگن وجه التزام. این وجه التزام اگر کسی تعهدش رو عمل نکرد گردنش میاد. حالا اگر شما به تعهدتون عمل کردید و شریکتون به تعهدش عمل نکرد، خب وجه التزام گردن اون اومده نه گردن شما، و اون باید بپردازه. بله، اگر هر دو با هم قسطها رو هم میذاشتید میبردید میدادید و هم توافقی بوده و یه نوبت شما یه نوبت اون، گاهی شما تأخیر کنید گاهی اون، خب این وجه التزامان با هم دیگه تقسیم باید بشه بین شما دو نفر. در غیر این صورت وجه التزام گردن کسیه که تأخیر کرده.
اگر به صورت تدریجی به علت نیازی که در آینده داریم و همینطور از نظر مالی مقداری ضعیف هستیم پولی را کنار بگذاریم تا چند سال دیگر برای ازدواج یا خرید کردن مایحتاج زندگی فرزندمون هزینه کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
اگر کسی از درآمدش مبلغی را به هر جهتی پسنداز کنه، اگر تا سر سال خمسی در اون جهت یا جهت دیگری هزینه کنه در مخارج زندگی، خمس نداره. ولی اگر تا سر سال خمسی نگه داشت و الان نمیخواد هزینه کنه، میخواد بگذاره تا جمع بشه، باید خمسش رو بپردازه. اگر در پرداخت خمسش مشکلی دارید، میتونید با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا اجازه بگیرید برای تأخیر خمس تا مشکلتون حل بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: بنده عمل جراحی معده انجام دادم و نمیتوانم روزه بگیرم، تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال.
خب این که شما معذور هستین و توانایی گرفتن روزه رو ندارین، در این صورت لازم است که چنانچه عذر شما تا ماه رمضان سال بعد باقی باشه، یعنی در بین سال روزهای کوتاه هم شما توانایی گرفتن قضای این روزها را اگر نداشته باشین و این فرصت برای شما پیدا نشده باشه، به ماه رمضان سال بعد که رسیدین لازمه که برای هر روزی که روزه افطار کردین یک مده طعام که معادل تقریبا 750 گرم گندم یا جو یا خرما امثال این هاست به فقیر به عنوان کفاره پرداخت کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، معاشرت نکردن با برادری که تارک الصلات است و یا خواهری که تارک الصلات و بد حجاب است چه حکمی دارد؟ البته در این خصوص امر به معروف و نهی از منکر انجام شده. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
در مورد معاشرت با تارک الصلات و بد حجاب، تا زمانی که شما این امید و احتمال متنبه شدن اونها رو میدین که اونها به خودشون بیان و اهمیت اطاعت خدا و اهمیت و بزرگی گناه و معصیت خدا رو درک بکنن، معاشرت مانعی نداره، با توجه به این که تذکرات لازم رو هم شما لازمه بدین. اما اگر دیگه مایوس شدین و امیدی به این که اونها متنبه بشن و به خودشون بیان ندارین و امر به معروف هم بارها انجام دادین و نهی از منکر رو هم حقش رو ادا کردین و اونها ابدا متأثر نمیشن، در این صورت اگر شما قطع معاشرت میکنین به جهت اینکه اون آسیب‌ها و صدمات و آفاتی که از معاشرت با اینجور اشخاص متوجه انسان و خانواده او میشه اجتناب بکنین، این مانعی نداره و در واقع اون کسی که قاطع در اینجا اون طرف مقابله، یعنی شما اهتمام بر صله رحم دارید ولی اونها به جهت اینکه مرتکب منکر میشن و ترک صلات میکنن، در واقع اونها موجب میشن که این ارتباط ادامه پیدا نکنه و اونها موجب قطع رحم شدن و این قطع رحم گناهش به عهده اونهاست، چون اونها قاطع هستند و شما در واقع دنبال صله رحم هستین، البته با رعایت موازین شرعی.
عزیز شنونده‌ای در سوال پیامکیشون نوشتن حدود 5 ساله که به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده و احتمال بازگشت بیماری و ادامهش مقداری پول کنار گذاشته ایم و در این مدت خمس هم پرداخت نکردیم. از لحاظ درآمد و پسنداز نیز از سطح متوسط جامعه پایین تر هستیم. لطفاً در خصوص موضوع فقهی خمس نسبت به این مسئله‌ای که گفته شد، هم نسبت به خمس در حال حاضر و هم نسبت به آینده وظیفه شرعی ما را مشخص کنید. حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده عزیز که فتوای معظم الله را در این باره خواسته اند این گونه فرمودند:
البته خمس متعلق میگیره، ولی که این با توجه به مشکلی که دارید میبخشیم.
خانم محترمی نوشتن من و همسرم کارمند دولت هستیم. با توجه به این که در پایان سال مالی که برای خودم لحاظ کرده ام و وجه نقد زیادی هم برایم باقی نمی ماند، چگونه باید خمس مالم را محاسبه کنم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
اگر چیزی نمی مانه خمسی ندارید، اگر کم می مانه خمس شما کمه، اگر زیاد میمانه خمس شما زیاده. باید ملاحظه کنیم ببینیم چقدر اضافه میمانه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مخلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه: یکی از فامیل های ما مقداری پول از من قرض خواست که من پول نقد نداشتم به ایشان بدم، لذا تعدادی سکه دادم که به پول نقد تبدیل کنن و به ایشان گفتم که هر وقت داشتید دوباره به من همون تعداد سکه رو بده. اما از اون موقع تا حالا مرتب قیمت سکه افزایش پیدا کرده. اگر من از ایشان سکه بگیرم از نظر شرعی این کار درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
همینطور که در سوالشون اومده سکه قرض داده، حالا راهنماییش کرده که پول رو مثلا سکه رو تبدیل به پول بکن، ولی همینطور که مقید کرده من سکه ها رو قرض میدم، وقتی خواستی پس بدی باید سکه بدی، اون هم قبول کرده، بنابراین ولو سکه قیمتش زیاد شده باید همون تعداد سکه‌ای که قرض کرده به همون تعداد سکه پس بده. اضافه‌ای نداره، کمی هم نمیشه.
شخصی مقلد حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه بوده، طبق نظر آیت الله سیستانی بر تقلید ایشان باقی مانده. در حال حاضر خمس مالش را باید به دفتر کدام مرجع تقلید تحویل دهد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه گفتند:
خب طبعاً شما در حقیقت مقلد شخص زنده هستید و با اجازه شخص زنده به رساله عملیه مرحوم عمل می کنید. پس بنابراین شما چون مقلد شخص زنده هستید باید حقوق شرعیتون هم به همین مرجع زنده باید مراجعه کنید و حقوق شرعیتون رو به ایشون باید پرداخت بکنید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون پخش می کنیم، بشنوید.
خواستم ببینم که اصلاح صورت و اصلاح ابرو برای دخترها که ازدواج نکردن و حتی قصد ازدواج هم ندارن چه حکمی داره؟ بدون هیچ آرایشی مثلا برن بیرون، حتی مثلا ابروهاشون اگر زیبا شده بپوشونن.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی:
این خب اصلاح کردن و به خودی خود هیچ اشکالی نداره، همینطور هم که شما خودتون فرمودید که میپوشونتش، اگر ابرو رو زیبا کرده باشد خودش میپوشوند، بنابراین هیچ اشکالی نداره و زیبا کردن و زیبایی ها رو نشان دادن به نامحرم حرامه، اما اینکه انسان خودی خودش رو تمیز بکند و مرتب بکنه هیچ اشکالی نداره، منافاتی ندارد.
این جانب 4 سال است که مریض شدم. منزلم سند و پروانه داشت. دوباره کنار آن یک اتاق ساختم و بالابر هم نصب کردم. برای این کار پروانه نگرفتم. نماز خواندن در این اتاق که برای ساختش پروانه شهرداری را نگرفتم چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه گفتند:
اگر شما کاری که انجام دادید خلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده، کار جایز نیست و شرعاً این کار جایز نیست و باید ترک می شد، اما به هر حال نماز خوندن در اون اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون کردیم و خب بد نیست این نکته رو در مورد زمزم احکام بدونید، چون برنامه هایی که همراهی شما رو دارند، برنامه های پرطرفدار، معمولا زیر ذره‌بین نگاه دقیق شما و گوش های شما شنونده های عزیز هستند. زمزم احکام تا پیش از این حدود 30 دقیقه مدت زمانش بود و در 2 بخش تقدیم شما می شد. بخش اول معمولا یکی از کارشناسان حوزه احکام شرعی می اومدن، یه مقدمه‌ای رو می گفتن یا یک بحثی رو مطرح می کردن که ارتباطی به سوالهای شما مستقیما پیدا نمی کرد و بعد در بخشی از زمان برنامه هم به تعدادی از سوالهای شرعی شما در برنامه پاسخ داده می شد توسط مراجع اعظام تقلید یا نمایندگان محترمشون. تغییری که این برنامه کرده اینه که اون بخش اول، یعنی بخش کارشناسی، حذف شده و حد اکثر زمان برنامه زمزم احکام تو سال 98 دیگه 20 دقیقه بیشتر نخواهد بود و فقط هم به تعدادی از سوالهای شما پاسخ داده میشه. زمزم احکامی که الان به پایان رسید، 19:55 امشب سه‌شنبه ششم فروردین دوباره از رادیو معارف براتون پخش خواهد شد. امیدوارم همراهی شما با برنامه‌های رادیو معارف برای شما لحظات و دقایق خوبی رو رقم بزنه و استفاده بکنید از آن چه که میشنوید. در خدمت شما خواهیم بود در ادامه با ویژه برنامه‌ای که برای درک لحظه‌های اذان، نیایش و نماز ظهر و عصر هست. تا آسمان، ویژه برنامه‌ای که حدود 39 دقیقه مدت زمانشه و شما شنونده‌های عزیز از ثانیه‌های دیگر همراهی خواهید فرمود. نکته‌ای که دوست دارم با هم اینجا بهش فکر کنیم اینه که خب اتفاقی افتاده در کشورمون، تو بعضی از استان‌ها سیل آمده. عواملی که دخیل هستن در این نابسامانی موجود رو کنار بگذاریم، از خودمون بپرسیم ما چه کار میتونیم بکنیم الان. یه بخشش کمک‌های نقدی و کمک‌های جنسی است که ما میتونیم انجام بدیم، کالاهایی رو بفرستیم اگر اقلامی داریم تو خونه، داروها حتی، یا خودمون پاشیم بریم، کما اینکه خیلی رفتن و کارهای جهادی دارن انجام میدن. یه بخشش دعاهایی است که میتونیم بکنیم، از خدای متعال بخواهیم بارانش رو باران رحمت قرار بده برای همه ما.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي
سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. نیازمندان درگاه الهی سلام. در این لحظه های عارفانه با برنامه تو آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. وقت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 است. مولای متقیان علی علیه السلام در کلامی گوهربار می فرماین: دعا کلیدهای کامیابی و رمزهای رستگاری است و بهترین دعا دعایی است که از سینه‌ای پاک و دلی پارسا براید. مناجات مایه نجات است و اخلاص مایه خلاص. پس هرگاه هراس و بیتابی بالا گرفت، به خدا باید پناه جوست.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل
دوستان، بین ایمان و آرامش ارتباطی عمیق و این حقیقتی انکارناپذیر، چون کسی که معتقد پروردگاری دانا، توانا و حکیم همواره ناظر اعمال، گفتار و نیت‌های اوست و همه هستی در قلمرو اون یگانی مهربانه و اگه اراده کنه گره‌های کور زندگی انسان‌ها باز میشه، در برابر سختی‌ها و رنج‌ها استقامت می‌کنه و هیچ وقت غبار غم بر چهرش نمی‌شینه. قرآن کریم قاطعانه به انسان‌ها تذکر میده که دوستی و یاد خدا آرامش دل رو به دنبال داره. در آیه 28 از سوره مبارکه رعد می‌خوانیم: آنان که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. در بعضی از روایات اومده که یاد خدا به دلها حیات می‌بخشه. در این باره امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند: در یاد خدا حیات دلهاست.
یار 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 یار
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
به نام آنکه شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. امروز می‌خوایم صفحه‌ای از زندگی نورانی یکی از شیرمردای عرصه ایثار و شهادت، اولین طلبه شهید مدافع حرم، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مالامیری رو با هم ورق بزنیم. همسر شهید مالامیری میگفت این شهید بزرگوار در این حالی که یه جوان انقلابی پرشور و ورزشکار بود، توی ورزش هم درخشش‌های خوبی داشت، ولی همزمان تو درس هم انقدر میدرخشید و پر استعداد پیش میرفت که ما بعد از شهادتش متوجه شدیم ایشون علی‌رغم سن کمش قریب الاجتهاد بوده. پدر بزرگوار شهید در مورد خصوصیات اخلاقی پسرش میگه که
پسرم شهید محمد مهدی مالامیری از تفریش همین بود، دنبال این بود که زیارت بره، و یکی از تفریحات دیگرش هم ورزش بود. ایشون ورزش اما کوچیک بود، ما تو خونه اول باش فوتبال و والیبال و بازیک تو خونه انجام میشه باش میکردیم، یه خورده بزرگتر شده بود توی کوچه با ایشون و بچه های دیگه فوتبال بازی میکردیم، بعد از اون میرفتیم پارک و کوه و جای دیگه، یا به شنا بردیمشون شنا یاد گرفتن، با هم دیگه به استخر میرفتیم. در همه ورزش ها مهارت داشتن، بعد هم که طلبش شده بودن یه مدت ورزش کنگفو انجام میدادن و بعد کنگفو رو راه کرده بودن یه ورزش دیگه به نام فول کیک بوکسینگ انجام میدادن. ما اینا رو اطلاع داشتیم که ورزش ها رو میکنن، ولی بعد از شهادتش وقتی رفتیم مدرسه شون از دوستان رو سوال کردیم شما خاطراتتون رو بگید، یکی از خاطراتشون همین بود که ایشون این ورزش ها رو انجام میداد و ما مخالفت میکردیم، میگفتیم شما طلبه هستی این ورزش ها خوب نیست انجام بده. ایشون میگفت که نه چه اشکال داره، ما طلبه هستیم، دفاع شخصی بلد باشیم و ورزش هم بکنیم. میگفتن خلاصه ما هر کاری میکردیم که ایشون از این ورزش ها دست برداره، دست بردار نبود، تا اینکه بهش گفتیم اگه بریم خدمت حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه و ایشون بگه شما این ورزش ها انجام نده حاضری ترک کنی؟ ایشون گفت بله، اگه ایشون بگه من حاضرم ترک کنم. میگفتن که چند تایی رفتیم خدمت آیت الله بهجت و توضیح دادیم که این ورزش ها چیه. آقا بعد از اینکه گوش دادن به صحبت های ما گفتن ورزش خوبه، ورزش بکنید، ولی ورزش های این سنینی که توش زد و خورده است باعث تقویت روح پلنگی و درندگی میشه و قصافت قلب میاره. به همین جهت ایشون این ورزش ها رو ترک کرده بود، ولی با این حال ورزش های دیگه فوتبال و اینا رو انجام میداد. یا استادی داشتم به نام استاد اسحاقیان، ایشون تعریف میکرد، میگفت تابستان که مشهد میرفتیم و در اونجا کلاس های رو برگزار میکردیم، گاهی اوقات میرفتیم به کوه و صحرا، همینطوری چند ساعت راه میرفتیم و برای پیدا کردن آب میدیدیم آب نیست، میدیدیم که از اون فاصله خیلی زیاد یک تک درختی پیداست، میگفتیم که اونجا درخت است، شاید زیرش چشمه باشه، کی حاضره بره اونجا؟ میگفتیم ایشون با سرعت میرفت اونجا، سر میزد و برمیگشت، میگفت اینجا آب است یا نیست، هیچ احساس خستگی درش نبود. یا آیت الله سیفی مازندرانی تعریف میکرد ازشون، چون از شاگردای آقای سیفی هم بودن، میگفت که ایشون علاوه بر درسایی که در قم داشتن به کاشان هم میرفتن، یعنی صبح تا ظهر قم درس داشتن، بعد از ظهر میرفتن کاشان تدریس میکردن و برمیگشتن.
علاوه بر همه اینا ایشون تو عرصه تهذیب نفس و جهاد اکبرم چنان مراقب بود که برای خودش سختگیری‌های خاصی رو اعمال می‌کرد. اگه به مسئله عمل نمی‌کرد حتما برای خودش جریمه می‌ذاشت. ایشون ادامه میده و میگه که به نظر من ایشون یکی از مصادیق کامل جمله مقام اعظم رهبری در خصوص تهذیب و تحصیل و ورزش بود.
برخیز به هنگام که هنگام نماز است، ظهر است و در رحمت حق بر همه باز است. گلبانگ اذان بشنو از خانه الله، آوای فرشته است که در راز و نیاز است. از قله سرگشتگی خیش فرود آی، سرنه به سر سجده که معراج نماز است. کوتاه کن این قصه و از رنگ تعلق بگریز و مگو راه به الله دراز است. الحمد سفیریست سفرساز و خوش آهنگ، تا بارگه دوست که او بند نواز است.
بندک یا الهی بدأت قولی و جئتک خاضعا ربی فکلی بحمدک یا الهی بدأت قولی و جئتک خاضعا ربی فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي وأنت الله مولانا الكريم.
فهمت بعض چشم دلشون کوره، لکن تعمل قلوب و لطیف صدور. کور بودن دل هم به اینه که آینه غبارآلود بشه. گناه رین و چرک دله، کلا بر را و علا قلوب هم. اون وقت این رین وقتی چند لایه شد نظیر این رسوبات معدنی است. اونا که به کوها و دامنهای کوه آشنا هستن میدونن بعضی از چشمه هستن زلال و شفافن که صدها سال میجوشن، اون ریگهای درونی چشمه هم شفافه چون رسوباتی رو به همراه ندارن، املاحی ندارن. بعضی از چشمه ها هستن که بعد 40 سال 50 سال تلی از سنگ پیدا می شود، ولی اینکه با رسوبات همراه هست همچی که جوشید جای خودش میبنده. این گناه هم میبنده، وقتی بست دیگه میشه قلب قسی. قصد قلوب هم از همین راه است، وگرنه یه قلب نرمی رو خدا به انسان داد.
استغفر الله و اسأله التوبة، استغفر الله و اسأله التوبة، استغفر الله وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة.
دوستان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در روایات معصومان علیهم السلام به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم سفارش بسیاری شده. باید توجه داشته باشیم که منظور از تلاوت فقط خوندن آیات قرآن نیست، بلکه خوندن مقدمی برای فهم قرآن و درک اون هم در جای خودش مقدمی برای محقق ساختن دستورهای قرآن در زندگی فردی و اجتماعی. اگه مسلمانان در آیات الهی تدبر کنن و از مفاد سوره های قرآن در زندگیشون الهام بگیرن، به همه خواسته های مشروع دنیا و آخرت میرسن.
در محضر خدا
را